تلاش برخی نمایندگان نزدیک به سپاه پاسداران در مجلس شورای اسلامی برای عادی جلوه دادن برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه. اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه ادعا کرده که این رویداد طبیعی بوده و اتفاقی غیرمنتظره نیفتاده است. محمد صالح جوکار دیگر نماینده مجلس هم برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را در قالب به گفته او چرخش نخبگان توصیف کرده است. اما پیش از این حمید رسایی دیگر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در توییتی با کنش متفاوت یا به تعبیری بهتر متضاد داشت.
بعد از عزل حسین علی منتظری، عزل و برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه تأثیرگذارترین عزل در تحولات انقلاب و خبرسازترین عزل است. بدون شک این جراحی سبب ارتقای امنیت در کشور خواهد شد.
جا به جای پرسر و صدا و برکناری چهره‌ای که طی 13 سال اخیر از قوی‌ترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد.
به فضل الهی شما عزیزان، جامعه اطلاعاتی سپاه در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و دفاعی و امنیتی و داخلی و کارآمدی و همه حوزه‌هایی که مأموریت اطلاعات سپاه بوده، امروز مورد پناه و استقبال نیروهای انقلاب اسلامی است و مورد غیظ و عناد دشمنان انقلاب اسلامی است.
چهره ای جنجالی که پس از مشارکت در سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات سال 1388 در جایگاه ریاست سازمان بسیج بیش از پیش ارتقای مقام پیدا کرد. چهره ای که به نوعی بازوی امنیتی مشتبه خامنه ای، سیاسی ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی هم به شمار می آید. او در رقابت‌های درونی سپاه حامی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و محمد باقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی بود. حتی در فایل اختصاصی محرمانه گفتگو میان محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه و صادق ذوالقدرنیا، معاون وقت اقتصادی سپاه که رادیو فردا برای نخستین بار منتشر کرد، به حمایت حسین طائب از این تیم حتی در زمینه مفاسد اقتصادی اشاره شده است.
طائب هم حمایت میکنه از
قالیباف و قابل من،
ناراحته
که چرا مثلا همکاری نکردیم. اصلا بی سر موقع نه، چون شما تو بازرسی بکنیم که اونجا یزید خواسته بود طائب با آبون من دوسته گفته تو طرفی ای طرفی.
اما یکی از دلایل جنجالی بودن تغییر رویداد این است که محمد کاظمی جانشین حسین طائب شخصیتی است که به جناح رقیب در سپاه منتسب است، شخصیتی که سالها در رأس حفاظت اطلاعات سپاه بوده، دستگاهی ناظر بر عملکرد سپاه که وظیفه مقابله با نفوذ در این نهاد را هم بر عهده دارد.
ذمه مشروعیت ما در نظام میزان کارآمدیمون.
طرح موضوع کارآمدی در سخنان محمد کاظمی می تواند اشاره ای به عملکرد سازمان اطلاعات سپاه در دوره ریاست حسین طائب باشد. به ویژه در ماه‌های اخیر با تشدید تنش میان ایران و اسرائیل و ناکارآمدی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقابله با حملات و اقدامات منتسب به اسرائیل، از جمله کشته شدن یا مرگ مشکوک شماری از کارشناسان اتمی و نظامی و در رأس آنها حسین فخری زاده و حسین صیاد خدایی، و حوادثی در برخی مراکز نظامی و اتمی که جمهوری اسلامی آنها را خرابکاری توصیف کرد، و از سوی دیگر گزارش‌هایی از ناکامی عملیات سپاه پاسداران برای روبودن یا کشتن شخصیت‌های اسرائیلی در ترکیه که گفته می‌شود برای انتقام از عملیات اسرائیل طراحی شده بود. اما آنچه بر اهمیت تحولات می افزاید ادامه تغییرات در نهادهای امنیتی نظامی است. از مهمترین این تغییرات برکناری ابراهیم جباری از فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر است، نهادی که مسئولیت حفاظت فیزیکی از رهبر جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. ابراهیم جباری تقریبا همزمان با رسیدن حسین طائب به فرماندهی اطلاعات سپاه به فرماندهی سپاه ولی امر رسید. او هم از نزدیکان مشتبه خامنه‌ای به شمار می آید و در زمان حضور حسین طائب در سازمان بسیج معاون او بود. اکنون او هم جای خود را به حسین مشروعی فرد داده. تغییراتی که شاید در روزهای آینده ابعاد آن بیشتر مشخص شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
من این که در این موضوع افرادی بازداشت شدن رو تعیین میکنیم، 3 نفر بازداشت شدن، اما بایستی به این اشاره بکنم که اینها ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد اونها ندارد. در مزان اتهاماتی قرار گرفتن مربوط به خود شخص اونها.
دهم تیر ماه 2 سال پیش و نخستین اظهار نظر رسمی مقامات قضایی درباره اعضای جمعیت امام علی، 1 هفته پس از آن که شارمین میمندی نژاد مؤسس این جمعیت خیریه، کتایون افرازه بازرس و مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی جمعیت با شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. بر اساس بیانیه همان وقت جمعیت امام علی، اتهام این افراد توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود. مدتی بعد زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت هم به دادسرا احضار شد. همزمان سخنگوی دولت وقت هم تاکید کرد که اتهامات متوجه افراد است.
با همکاران هم در وزارت کشور هم صحبت داشتم، بحث آدم ها بوده نه جمعیت. اون که من میگم بحث تعدادی از افراد بوده، بحث خود جمعیت به تعطیلی جمعیت تابع قوانین و مقررات. اگر قرار یک جمعیت تعطیل بشه، این قاعده داره، قوانین مقررات داره و تابع برها اون کمیسیون وزارت کشور.
به این ترتیب دولت حسن روحانی حق تعطیل کردن جمعیت را برای خود محفوظ نگه داشت تا اسفند همان سال و پس از کشمکش‌های فراوان، جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی در دادگاه بدوی حکم به انحلال بگیرد. همزمان زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در دولت وقت از انحلال جمعیت دفاع کرد و دلیل آن را انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور عنوان کرد. خانم عابدینی شارمین میمندی نژاد را به بیان آنچه مطالب ضد ارزش‌های اسلامی و دینی می‌خواند و تمسخر و اهانت به امامان شیعه و مراجع تقلید متهم کرده بود. به این ترتیب با مشارکت وزارت کشور دولت وقت، سپاه پاسداران و قوه قضاییه پرونده‌سازی برای بزرگترین سازمان خیریه مردم نهاد در ایران ادامه پیدا کرد تا 3 خرداد ماه امسال حضور این نهاد در دادگاه تجدید نظر هم نتیجه‌ای جز تاییدیه حکم انحلال نداشته باشد. نهادی که با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در محلات حاشیه‌ای 20 استان ایران به 6000 کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت خدمات حمایتی ارائه کرده بود. با این حال و پس از صدور حکم نهایی انحلال هم از فشار مقامات رها نشد. نیمه خرداد امسال سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در نامه‌ای از این جمعیت خواست فهرست اسامی کودکان، زنان و خانواده‌های تحت پوشش خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهد. نامه‌ای که از سوی جمعیت با عنوان بازگشت مجرم به صحنه جرم شناخته شد. حالا مؤسس، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این نهاد هم در آستانه برگزاری جلسه دادگاه خود هستند. دادگاهی که در امتداد فشار نیروهای امنیتی و با پیشینه همه این پرونده سازی ها برگزار می شود و هدفی جز پایان دادن به پرونده نهادهای مردمی خیریه و غیر حکومتی آن هم برای همیشه ندارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در 11 ماه گذشته در 6 گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده تا به گفته خودش مردم را در جریان امور قرار دهد. اما کدام امور؟ مردم خودشان بهتر از دولت از گرانی ها و تورم بالا خبر دارند. ابراهیم رئیسی طبق معمول حرفهایش را با فرافکنی و مقصر دانستن دولت قبل آغاز کرد.
در 3 شهریور سال 1400 که دولت کارش آغاز کرد، ما در بودجه 1400 مبلغی به عنوان ارز ترجیحی دیگه برامون باقی نمونده بود. اون چه بود در دولت گذشته هزینه شده بود.
او برای کوبیدن دولت قبل حتی به ارائه آمار غلط و خودساخته هم متوسل شد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم. اینه که خب مردم عزیزمون میدونن.
مردم کدام آمار را باور کنند؟ این نرخ تورم نقطه‌ای در سال 1400 طبق داده‌های مرکز آمار ایران. بر اساس این آمار که در صحت آن هم تردید وجود دارد، تورم ماهانه در آغاز دولت 13 هم حدود 43% بوده، نه 60%. معلوم نیست ابراهیم رئیسی این اعداد را از کجا آورده. در گفتگوی اخیر آمده بود به مردم امید بدهد، اما از حرفهایی که زد پیامی جز ناامیدی به گوش نمی رسد. برای نمونه این چشم‌اندازی است که او در مورد جبران کسری بودجه دولت می دهد.
من فکر کنم دقیقه محاسبه کنند با این میزان یارانه‌ای که ما داریم پرداخت می کنیم اصلا مبلغی باقی نمیمونه تا ما بخوام بحث از کسری بودجه کنیم. ببینید
ابراهیم رئیسی میگوید هر ماه حدود 12-13 هزار میلیارد تومان هم بدهی دولت حسن روحانی را میپردازد. این هم دو تا چهار تای او از درآمد و هزینه دولت.
درآمد نفت 40%ش در حساب صندوق توسعه ملی قرار میگیره، درسته؟
بله.
ما برخلاف سنوات قبل که استجازه میشد از رهبری معظم انقلاب اسلامی و بخشش در بودجه به عنوان منابع ازش استفاده میشد، امسال اولین ساله که ما از این منبع استفاده نکردیم. یعنی یکی از منابع رو ما دست دادیم، یعنی نداریم. الان پول نفت 40%ش در حساب صندوق توسعه میاد، 14.5% میره به حساب نفت برای توسعه میادین نفتی و هزینه‌هایی که هستش. چقدر تش میمونه؟ 45% برای دولت میمونه. خب با این 45%، یعنی 45% پول نفت در اختیار دولت هست برابر قانون. ما 45%ی که در اختیار دولت هست البته کالای اساسی است. حالا امسال مسئله کرونا داشتیم و مسائل مختلفی که برای کشور وجود داره و نسبت به این پول نفتی که مطرح شد، لذا اینا شفافه.
اینطور که ابراهیم رئیسی میگوید با این 45% درآمد اگر دولت حتی بتواند همین چند ماه آینده را بگذراند و یارانه هایی را که قول داده پرداخت کند شق القمر کرده. اما این تصویری است که او میخواهد ارائه دهد. روی دیگر سکه اما رشد روزافزون نقدینگی، گرانی بیشتر کالاها و خدمات و افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به وعده های مسئولان جمهوری اسلامی است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
پنج سال پیش بیمارستانی در سردشت، مصدومان بمباران شیمیایی که بعضی جان باختند و کسانی که زنده ماندن هم زندگیشان تغییر کرد.
اهل سردشتم.
دستای منو نگاه کن، فلج شدن، از اینا خون میاد.
مادرم یکی از مصدومان شیمیایی سردشته که 30 سال داره زجر میکشه.
هفته تیر ماه 1366، دو ماه بعد از دوره چهارم بمباران شهرها در جنگ ایران عراق، در کمال ناباوری هواپیماهای عراقی با 7 بمب شیمیایی به سردشت حمله کردند. 4 بمب داخل شهر و 3 بمب در باغ‌های اطراف. بمب‌ها از نوع خردل که آثار آن بر بدن قربانیان تا پایان عمر باقی می‌ماند. آمار کشته شدگان متفاوت است، از 110 تا 150 نفر.
از ما دست بالا خیز کردیم و فرار کردیم، اونجا فایده نبود.
من با شوهرم تو خونه بودم، یه دفعه هواپیمای عراق اومد بمباران کرد، بمب شیمیایی، من فرار کردیم.
خیلی ها پشت مغازه افتاده بودن، خفه شده بودن. در سری شدت حال بود.
حدود ساعت 9 و 10 شب که شد صحنه دیدنی بود، یعنی گروه های 200 نفری 300 نفری پشت سر هم میمدن، اکثرا بینایشون از دست داده بودن، کور شده بودن. یه نفر جلو و یه چراغ مرکبی دستش گرفته و تکون میداد، داد میزدن کمک کمک، بعد دستشون و سریشون رو هم گذاشته بودن که گم نشه و همطور بی هدف حرکت میکردن.
سالها این فاجعه در حاشیه ماجراهای جنگ پنهان ماند و چندان مورد توجه دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی قرار نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین در سال آخر ریاست جمهوریش ناگهان از این موضوع یاد کرد.
اما اینکه یک شهر بمباران شیمیایی بشه یه چیز عجیبی بود که آمدن شهر سردشت رو بمباران شیمیایی کردن، عده‌ای شهید شدن، عده‌ای مصدوم شدن، هنوز هم هستن عده‌ای از همون مصدومین اون زمان. چه جنایت بزرگی رخ داد، اصلا دنیا میباید تکون میخورد.
اما دنیا تکان نخورد و عجیب این که در ایران هم فاجعه پوشش خبری گسترده‌ای نداشت. عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از روز حادثه وجود ندارد به جز دوربین صدا و سیمای استانی.
چند پرونده از هواپیماهای متجاوز رژیم بعث صهیونیستی عراق 4 نقطه مسکونی شهر مرزی سردشت رو مورد حمله شیمیایی قرار دادند. همینک چند نفر از مجروحین این بمباران شیمیایی به بیمارستان امام خمینی شهرستان ماهآباد انتقال یافتند و در این زمینه
اینجا 15 فروردین 1363 هیئت دیپلمات‌های کشورهای مختلف برای بازدید از بمب شیمیایی خونسا نشده ای آمدند که ایران مدعی شده توسط ارتش عراق علیه نیروهای ایرانی استفاده شده. سیزده فروردین 1365 هم هیئت سازمان ملل با مصدومان شیمیایی ایران دیدار و مدارک استفاده ارتش عراق از سلاح شیمیایی را جمع‌آوری کردند. اما هیچ هیئت بین المللی به سردشت نرفت. مسئولان ایران میگویند دعوت کردند اما آنها نیامدند. شاید مسئولان جمهوری اسلامی هم تمایلی به خبررسانی گسترده نداشتند، چرا که در آن روزها شهرهای ایران گاه و بیگاه هدف موشک‌ها و هواپیماهای عراقی قرار می‌گرفتند و خبررسانی گسترده بمباران شیمیایی سردشت موجب وحشت عمومی از بمباران شیمیایی سایر شهرهای ایران می‌شد. شاید هم به دلیل حضور نیروهای کرد مخالف حکومت در آن منطقه، مردم شهرهای کردنشین چندان مورد توجه حکومت نبودند. با این وجود سال 1390 هیئتی از سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به سردشت آمدند برای بازدید از بمب خونسا نشده‌ای که تصور می‌شد بمب شیمیایی است. رئیس جمهوری پیشین ایران هم پیگیری ماجرای سردشت را در آخرین سال ریاست جمهوریش در برنامه‌هایش قرار داد.
ما این مسئله رو باید دنبال کنیم. من در دولت تأکید کردم، باز هم تأکید میکنم، بخشای سیاسی ما، بخشای حقوقی ما همه توان خودشون رو باید به کار ببرن برای شکایات در مراجع بین المللی، در مراجع قضایی خودمون علیه اونهایی که چه اونهایی که مواد شیمیایی رو به عراق دادن، چه اونهایی که امکانات رو به عراق دادن، چه اونهایی که از این جنایت و از این امکانات ضد بشری بر علیه مردم ما استفاده کردن.
در سالهای اخیر دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی توجه بیشتری به ماجرای سردشت می‌کند. کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌هایی برگزار شده. نهادهای غیر دولتی و مردمی هم در لاهه هلند نمایشگاه برگزار کردند. 6 سال بعد از بمباران شیمیایی سردشت، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با اشاره به فاجعه سردشت، کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تهیه کرد. سرانجام سال 1997 میلادی این کنوانسیون برای کشورهای امضا کننده لازم الاجرا شد. رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی هر سال در سالروز بمباران شیمیایی سردشت بیانیه‌ای می‌دهد.
I wish to extend my deepest میخواهم از طرف سازمان من سلاح‌های شیمیایی ابراز همدردی عمیق و همبستگی خودم را با مردم سردشت اعلام کنم. سالگرد این رخداد بزرگ برای جامعه بین‌المللی نوعی اتحاد مجدد در محکوم کردن استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. در واقع محکومیت جهانی چنین حمله‌ای باعث شد تعداد زیادی از کشورها کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را در سال 1993 امضا کنند. امروز 193 کشور عضو کنوانسیون هستند.
کنوانسیون و بیانیه‌ها اگرچه ممکن است برای نسل‌های آینده مفید باشند، ولی دردی از بازماندگان بمباران شیمیایی سردشت دوا نمی‌کنند. حدود 8025 نفر از جمعیت 12000 نفری آن روزهای سردشت مصدوم شدند. بعضی از آنها در طول این سال‌ها جان دادند. آمارها نشان می‌دهد کمتر از 500 نفر از درمان و کمک‌های دولتی بهره‌مند هستند و جنگی که یک سال بعد از این فاجعه پایان یافت هنوز برای بیشتر مردم سردشت ادامه دارد.
من توی این 30 سال آرزو داشتم که یه شب تا صبح بدون قوز بخوابم.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
بازار ناصر خسروی تهران، پاتوق سوداگران مرگ و دلالان دارو، بخشی از داروی قاچاق ایران به کشورهای همسایه از جمله افغانستان از اینجا آماده و بارگیری می شود. فرسنگ ها آن طرفتر در شهر کابل رد پای داروهای قاچاق همه جا مشهود است. نبض سیستم درمانی افغانستان در دست قاچاقچیانی است که حجم بالایی از اقلام دارویی را روانه این کشور می‌کنند.
اکثر قلم‌های جزئیات استفاده داره، خو نظر به اعراض و علائم مریض ما توصیه می‌کنیم دیگر دوای آنتی بیوتیکشان از میکروب، دوای فشارش است، دوای استراب و گپوچ دارن، زیاد دارن دوای بیخوابی.
در انبارهای دارو همه چیز پیدا می شود، حتی داروهای کمیاب در ایران از جمله انسولین، داروی حیاتی برای بیماران دیابتی که حالا سر از اینجا در آوردند.
فعلا شما مشاهده میکنید ما از کمپانی اکسیر، از کمپانی ایرانی استفاده میکنیم. دیگه یک سولت قیمت یا قیمت نسبت به پاکستانی ارزان‌تر و مناسب‌تره. کیفیت از این واقعا خوبه. فعلا مریضایی که میبرم استفاده میکنم راضی ام از این آمپول انسولین مکس.
به گفته اتحادیه وارد کنندگان دارو در افغانستان، تحریم‌های جهانی و مقررات گمرکی جدید واردات رسمی دارو را با مشکلی جدی روبرو کرده. این صدای یکی از قاچاقچیان که نمیخواهد هویتش فاش شود.
روزانه هر روز کسی داره، هر روز صبح میره دیگر میاد، صبح میره دیگر میاد از ایران. زیادتر همی انسولین هست که دیگر یک مواد دیگه هست که به خاطر دستگاه دیو مواد قند اینا استفاده میشه که به نام F6 یاد میشه، یکی اوست و دیگه همی بعضی پامادایی که به خاطر سوختگی استفاده میشه و پامادا هم از ایران میاد و دیگه یک رقم پیچکاری هایی هست که تزریق میشه به خاطر بندش خون هست از اون زیادتر از ایران میاد که خصفاتر تولیدات خودشان هست دیگه همی دواز زیادتر میاد از این طرف.
آمار دقیقی از حجم داروی قاچاق در ایران در دست نیست، اما برآورد می شود حدود 20-30% داروی مصرفی افغانستان را تشکیل می دهد. کشوری به شدت وابسته به واردات دارو و تجهیزات پزشکی. به گفته قاچاقچیان محموله های دارو از ایران تا افغانستان چندین بار دست به دست می شوند.
بعدن باز تا مرده.
انتقال غیرقانونی داروهای ایرانی با کامیون، کانتینر یا از طریق اتوبوس‌های مسافر بری انجام می‌شود. به گفته قاچاقچیان، محموله‌های دارو عمدتاً از تهران و یا شهرهای بزرگ ایران به سوی گذرگاه مرزی اسلام قلعه فرستاده می‌شوند و یا از مسیر زاهدان و خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. قاچاقچی دیگری که حاضر به گفتگو با ما می‌شود و نمی‌خواهد هویتش فاش شود، می‌گوید از سر فقر و بیکاری به این شغل روی آورده.
من 7 سال که داخل کاروبار دوایم و 4 سال میشه کاروبار دوای ایران شروع کردم، یعنی از ایران دوا میارم. خب چون میفهمیم کشوری چون افغانستان کشوریه که هیچ کس به تخصص خو کار انجام نمیده، خیلی از بیکارها هستن که فعلا نمی کاروبار دارو رو انجام بدن. من خودم شخصا گرچه شخص تحصیل کردیم به علت بیکاری به علت معیشت خانواده مجبورم که این کار انجام بدم، و یکم دلیل عمده اینه که کاروبار دارو ایران پولی نقده. وقتی جنس به افغانستان میایه به مدت یک هفته حتما به فروش میرسه، پول نقد میشه. یک هفته ده 15 روز حتی گاهی وقتا پیش فروش میشه.
مقصد بسیاری از داروهای قاچاق ایران اینجاست، بازار عمده فروشان دارو در شهر مرزی هرات. در پستوی بعضی مغازه های این بازار تجارت غیرقانونی دارو در جریان است. صدها نفر در شبکه قاچاق دارو در هر دو سوی مرز فعالند، از تهران تا کابل.
از جمله کارمندان خود کمپانی ها دیگه بخش پخش دارو دیگه ویزیتورهای کمپنی ها دیگه اونو معاش میگیرن که جنس به فروش برسونم. دیگه فرقی نمیکنه جنس از اونو کی میخره. حتی دکترها داروخانه ها افراد زیادی هستن که از اونو ما جنس میخرن و زینف هستن. استانهای عمده که ما جنس میخریم با زیاده مثلا کرج، تهران، اصفهان، مشهد.
در حالی که قاچاق دارو به افغانستان به بحران کمبود و گرانی این کالای حیاتی در ایران دامن زده، خیلی ها در آن سوی مرز نگران سلامت بیماران هستند.
دوایی است که واقعا از ایران بدون این که ثبت وزارت صحت عامه باش و ثبت کنتی کلیفیت که ثبت عامه شه وارد افغانستان میشه و فروش میرسه و در این قسمت کدوم بررسی هم وجود نداره و سر شکل خودسرانه و فروش میرسه.
بله، مثلا دوایی که روی قاچاق میایه دوایی میکنه استندشونی، مثلا شاید تا اینجا گم میایه در شرایط درجه حرارت در درجاتی که یک دوا ضرورت داشته باشه نگهداری نشه. شاید مثلا دو طریقی که کسی که مسئول میکنه میاره تا یک کسی که مثلا به قاچاقی میاد، بله تفاوتای داره. به طریقی که او میایه مثلا تایید میشه، مثلا به در صدخونه بعضی گذاشته میشه تا اینجا آورده میشه، او که قاچاق میاد میاره، بله مشکلات پیش میاره.
دوای پر کیفیت قاچاق نمیشه. همیشه دوای پر قاچاق میشه کیفیتش پایین میباشه، چون قاچاق میشه نرخش پایین می، وقتی که نرخش پایین بیه مجبور است کیفیتش از بین ببره. کاور پوش این چیز است رنگ، اما کیفیت داخلش نمیشه چون قاچاق است.
بحران دارو در ایران جان بیماران را به لب رسانده، در حالی که مافیای دارو در بازار کشورهای همسایه یک تازی میکند. تجارتی پرسود که با زندگی میلیون ها بیمار در دو سوی مرز بازی میکند.
تلاش برخی نمایندگان نزدیک به سپاه پاسداران در مجلس شورای اسلامی برای عادی جلوه دادن برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه. اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه ادعا کرده که این رویداد طبیعی بوده و اتفاقی غیرمنتظره نیفتاده است. محمد صالح جوکار دیگر نماینده مجلس هم برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را در قالب به گفته او چرخش نخبگان توصیف کرده است. اما پیش از این حمید رسایی دیگر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در توییتی واکنش متفاوت یا به تعبیری بهتر متضاد داشت.
بعد از عزل حسین علی منتظری، عزل و برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه تأثیرگذارترین عزل در تحولات انقلاب و خبرسازترین عزل است. بدون شک این جراحی سبب ارتقای امنیت در کشور خواهد شد.
جا به جای پرسر و صدا و برکناری چهره‌ای که طی 13 سال اخیر از قوی‌ترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می آمد.
به فضل الهی شما عزیزان جامعه اطلاعاتی سپاه در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و دفاعی و امنیتی و داخلی و کارآمدی و همه حوزه‌هایی که مأموریت اطلاعات سپاه بوده امروز مورد پناه و استقبال نیروهای انقلاب اسلامی است و مورد غیظ و عناد دشمنان انقلاب اسلامی است.
چهره ای جنجالی که پس از مشارکت در سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات سال 1388 در جایگاه ریاست سازمان بسیج بیش از پیش ارتقای مقام پیدا کرد. چهره ای که به نوعی بازوی امنیتی مجتبی خامنه ای، سیاسی ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی هم به شمار می آید. او در رقابت‌های درونی سپاه حامی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و محمد باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی بود. حتی در فایل اختصاصی محرمانه گفتگو میان محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه و صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه که رادیو فردا برای نخستین بار منتشر کرد به حمایت حسین طائب از این تیم حتی در زمینه مفاسد اقتصادی اشاره شده است.
طائب هم حمایت میکنه
اول قالیباف و اول من هم نوراده که چون مثلا کردن کردن اصلا 20 سال موقع نشون اونجا یزید خواسته بود طائب با آبونمان دوسه گفته تو افتاد به این طرفی.
اما یکی از دلایل جنجالی بودن تغییر رویداد این است که محمد کاظمی جانشین حسین طائب شخصیتی است که به جناح رقیب در سپاه منتسب است، شخصیتی که سالها در رأس حفاظت اطلاعات سپاه بوده، دستگاهی ناظر بر عملکرد سپاه که وظیفه مقابله با نفوذ در این نهاد را هم بر عهده دارد.
ذمه مشروعیت ما در نظام میزان کارآمدیمونه.
طرح موضوع کارآمدی در سخنان محمد کاظمی می تواند اشاره ای به عملکرد سازمان اطلاعات سپاه در دوره ریاست حسین طائب باشد. به ویژه در ماه‌های اخیر با تشدید تنش میان ایران و اسرائیل و ناکارآمدی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقابله با حملات و اقدامات منتسب به اسرائیل، از جمله کشته شدن یا مرگ مشکوک شماری از کارشناسان اتمی و نظامی و در رأس آنها حسین فخری زاده و حسین صیاد خدایی، و حوادثی در برخی مراکز نظامی و اتمی که جمهوری اسلامی آنها را خرابکاری توصیف کرد، و از سوی دیگر گزارش‌هایی از ناکامی عملیات سپاه پاسداران برای روبودن یا کشتن شخصیت‌های اسرائیلی در ترکیه که گفته می‌شود برای انتقام از عملیات اسرائیل طراحی شده بود. اما آنچه بر اهمیت تحولات می افزاید ادامه تغییرات در نهادهای امنیتی نظامی است. از مهمترین این تغییرات برکناری ابراهیم جباری از فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر است، نهادی که مسئولیت حفاظت فیزیکی از رهبر جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. ابراهیم جباری تقریبا همزمان با رسیدن حسین طائب به فرماندهی اطلاعات سپاه به فرماندهی سپاه ولی امر رسید. او هم از نزدیکان مشتبه خامنه‌ای به شمار می آید و در زمان حضور حسین طائب در سازمان بسیج معاون او بود. اکنون او هم جای خود را به حسین مشروعی فرد داده. تغییراتی که شاید در روزهای آینده ابعاد آن بیشتر مشخص شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
من این که در این موضوع افرادی بازداشت شدن رو تعیین میکنیم، 3 نفر بازداشت شدن، اما بایستی به این اشاره بکنم که اینها ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد اونها ندارد. در مزان اتهاماتی قرار گرفتن مربوط به خود شخص اونها.
دهم تیر ماه 2 سال پیش و نخستین اظهار نظر رسمی مقامات قضایی درباره اعضای جمعیت امام علی، 1 هفته پس از آن که شارمین میمندی نژاد مؤسس این جمعیت خیریه، کتایون افرازه بازرس و مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی جمعیت با شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. بر اساس بیانیه همان وقت جمعیت امام علی، اتهام این افراد توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود. مدتی بعد زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت هم به دادسرا احضار شد. همزمان سخنگوی دولت وقت هم تاکید کرد که اتهامات متوجه افراد است.
با همکاران هم در وزارت کشور هم صحبت داشتن، بحث آدم ها بوده نه جمعیت، اون که من میدونم بحث قضایی از افراد بوده، بحث خود جمعیت به تعطیلی جمعیت تابع قوانین و مقررات. اگر قرار یک جمعیت تعطیل بشه این قاعده داره، قوانین مقررات داره و تابع برها اون کمیسیون وزارت کشور.
به این ترتیب دولت حسن روحانی حق تعطیل کردن جمعیت را برای خود محفوظ نگه داشت تا اسفند همان سال و پس از کشمکش‌های فراوان، جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی در دادگاه بدوی حکم به انحلال بگیرد. همزمان زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در دولت وقت از انحلال جمعیت دفاع کرد و دلیل آن را انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور عنوان کرد. خانم عابدینی شارمین میمندی نژاد را به بیان آنچه مطالب ضد ارزش‌های اسلامی و دینی می‌خواند و تمسخر و اهانت به امامان شیعه و مراجع تقلید متهم کرده بود. به این ترتیب با مشارکت وزارت کشور دولت وقت، سپاه پاسداران و قوه قضاییه پرونده‌سازی برای بزرگترین سازمان خیریه مردم نهاد در ایران ادامه پیدا کرد تا 3 خرداد ماه امسال حضور این نهاد در دادگاه تجدید نظر هم نتیجه‌ای جز تاییدیه حکم انحلال نداشته باشد. نهادی که با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در محلات حاشیه‌ای 20 استان ایران به 6000 کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت خدمات حمایتی ارائه کرده بود. با این حال و پس از صدور حکم نهایی انحلال هم از فشار مقامات رها نشد. نیمه خرداد امسال سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در نامه‌ای از این جمعیت خواست فهرست اسامی کودکان، زنان و خانواده‌های تحت پوشش خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهد. نامه‌ای که از سوی جمعیت با عنوان بازگشت مجرم به صحنه جرم شناخته شد. حالا مؤسس، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این نهاد هم در آستانه برگزاری جلسه دادگاه خود هستند. دادگاهی که در امتداد فشار نیروهای امنیتی و با پیشینه همه این پرونده سازی ها برگزار می شود و هدفی جز پایان دادن به پرونده نهادهای مردمی خیریه و غیر حکومتی آن هم برای همیشه ندارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در 11 ماه گذشته در 6 گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده تا به گفته خودش مردم را در جریان امور قرار دهد. اما کدام امور؟ مردم خودشان بهتر از دولت از گرانی ها و تورم بالا خبر دارند. ابراهیم رئیسی طبق معمول حرفهایش را با فرافکنی و مقصر دانستن دولت قبل آغاز کرد.
در 3 شهریور سال 1400 که دولت کارش آغاز کرد، ما در بودجه 1400 مبلغی به عنوان ارز ترجیحی دیگه برامون باقی نمونده بود. اون چه بود در دولت گذشته هزینه شده بود.
او برای کوبیدن دولت قبل حتی به ارائه آمار غلط و خودساخته هم متوسل شد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم. اینه که خب مردم عزیزمون میدونن.
مردم کدام آمار را باور کنند؟ این نرخ تورم نقطه‌ای در سال 1400 طبق داده‌های مرکز آمار ایران. بر اساس این آمار که در صحت آن هم تردید وجود دارد، تورم ماهانه در آغاز دولت 13 هم حدود 43% بوده، نه 60%. معلوم نیست ابراهیم رئیسی این اعداد را از کجا آورده. در گفتگوی اخیر آمده بود به مردم امید بدهد، اما از حرفهایی که زد پیامی جز ناامیدی به گوش نمی رسد. برای نمونه این چشم‌اندازی است که او در مورد جبران کسری بودجه دولت می دهد.
من فکر کنم دقیقه محاسبه کنند با این میزان یارانه‌ای که ما داریم پرداخت می کنیم اصلا مبلغی باقی نمی مونه تا ما بخوام بحث از کسری بودجه کنیم. ببینید
ابراهیم رئیسی میگوید هر ماه حدود 12-13 هزار میلیارد تومان هم بدهی دولت حسن روحانی را میپردازد. این هم دو تا چهارتای او از درآمد و هزینه دولت.
درآمد نفت 40% در حساب صندوق توسعه ملی قرار میگیره. درسته؟
بله.
ما برخلاف سنوات قبل که استجازه میشد از رهبری معظم انقلاب اسلامی و بخشش در بودجه به عنوان منابع ازش استفاده میشد، امسال اولین ساله که ما از این منبع استفاده نکردیم. یعنی یکی از منابع رو ما دست دادیم، یعنی نداریم. الان پول نفت 40% در حساب صندوق توسعه میاد، 14.5% هم میره به حساب نفت برای توسعه میادین نفتی و هزینه هایی که هستش. چقدر تش میمونه؟ 45% برای دولت میمونه. خب با این 45%، یعنی 45% پول نفت در اختیار دولت هست برابر قانون. ما 45% که در اختیار دولت هست البته کالای اساسی است. حالا امسال مسئله کرونا داشتیم و مسائل مختلفی که برای کشور وجود داره و نسبت به این پول نفتی که مطرح شد، لذا اینا شفافه.
اینطور که ابراهیم رئیسی میگوید با این 45% درآمد اگر دولت حتی بتواند همین چند ماه آینده را بگذراند و یارانه هایی را که قول داده پرداخت کند شق القمر کرده. اما این تصویری است که او میخواهد ارائه دهد. روی دیگر سکه اما رشد روزافزون نقدینگی، گرانی بیشتر کالاها و خدمات و افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به وعده های مسئولان جمهوری اسلامی است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
پنج سال پیش بیمارستانی در سردشت، مصدومان بمباران شیمیایی که بعضی جان باختن و کسانی که زنده ماندن هم زندگیشان تغییر کرد.
اهل سردشتم،
دستای منو نگاه کن، فلج شدن، از اینا خون میاد.
مادرم یکی از مصدومان شیمیایی سردشته که 30 سال داره زجر میکشه.
هفته تیر ماه 1366، دو ماه بعد از دوره چهارم بمباران شهرها در جنگ ایران عراق، در کمال ناباوری هواپیماهای عراقی با 7 بمب شیمیایی به سردشت حمله کردند. 4 بمب داخل شهر و 3 بمب در باغ‌های اطراف. بمب‌ها از نوع خردل که آثار آن بر بدن قربانیان تا پایان عمر باقی می‌ماند. آمار کشته شدگان متفاوت است، از 110 تا 150 نفر.
از ما دستوانا خیش کردیم و فرار کردیم، اونجا فایده نبود.
من با شوهرم تو خونه بودم، یه دفعه هواپیمای عراقی اومد بمباران کرد، به شیمیایی من فرار کردیم.
خیلی ها پشت مغازه ها افتاده بودن، خفه شده بودن.
در سری شدت آلودگی. حدود ساعت 9 و 10 شب که شد صحنه دیدنی بود، یعنی گروه های 200 نفری 300 نفری پشت سر هم میمدن، اکثرا بینایشون از دست داده بودن، کور شده بودن. یه نفر جلو و یه چراغ مرکبی دستش گرفت و تکون میداد، داد میزدن کمک کمک، بعد دستشون و سریشون رو هم گذاشته بودن که گم نشن و همطور بی هدف حرکت میکردن.
سالها این فاجعه در حاشیه ماجراهای جنگ پنهان ماند و چندان مورد توجه دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی قرار نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین در سال آخر ریاست جمهوریش ناگهان از این موضوع یاد کرد.
اما اینکه یک شهر بمباران شیمیایی بشه یه چیز عجیبی بود که آمدن شهر سردشت رو بمباران شیمیایی کردن. عده‌ای شهید شدن، عده‌ای مصدوم شدن، هنوز هم هستن عده‌ای از همون مصدومین اون زمان. چه جنایت بزرگی رخ داد، اصلا دنیا میباید تکون میخورد.
اما دنیا تکان نخورد و عجیب این که در ایران هم فاجعه پوشش خبری گسترده‌ای نداشت. عکس‌ها و فیلم‌های زیادی از روز حادثه وجود ندارد به جز دوربین صدا و سیمای استانی.
چند فروند از هواپیماهای متجاوز رژیم بعث صهیونیستی عراق 4 نقطه مسکونی شهر مرزی سردشت رو مورد حمله شیمیایی قرار دادند. همینک چند نفر از مجروحین این بمباران شیمیایی به بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد انتقال یافتند و در این زمینه
اینجا 15 فروردین 1363 هیئت دیپلمات‌های کشورهای مختلف برای بازدید از بمب شیمیایی خونسا نشده‌ای آمدند که ایران مدعی شده توسط ارتش عراق علیه نیروهای ایرانی استفاده شده. سیزده فروردین 1365 هم هیئت سازمان ملل با مصدومان شیمیایی ایران دیدار و مدارک استفاده ارتش عراق از سلاح شیمیایی را جمع‌آوری کردند. اما هیچ هیئت بین المللی به سردشت نرفت. مسئولان ایران میگویند دعوت کردند اما آنها نیامدند. شاید مسئولان جمهوری اسلامی هم تمایلی به خبررسانی گسترده نداشتند، چرا که در آن روزها شهرهای ایران گاه و بیگاه هدف موشک‌ها و هواپیماهای عراقی قرار می‌گرفتند و خبررسانی گسترده بمباران شیمیایی سردشت موجب وحشت عمومی از بمباران شیمیایی سایر شهرهای ایران می‌شد. شاید هم به دلیل حضور نیروهای کرد مخالف حکومت در آن منطقه مردم شهرهای کردنشین چندان مورد توجه حکومت نبودند. با این وجود سال 1390 هیئتی از سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به سردشت آمدند برای بازدید از بمب خونسا نشده‌ای که تصور می‌شد بمب شیمیایی است. رئیس جمهوری پیشین ایران هم پیگیری ماجرای سردشت را در آخرین سال ریاست جمهوریش در برنامه‌هایش قرار داد.
ما این مسئله رو باید دنبال کنیم. من در دولت تأکید کردم، باز هم تأکید میکنم، بخشای سیاسی ما، بخشای حقوقی ما همه توان خودشون رو باید به کار ببرن برای شکایات در مراجع بین المللی، در مراجع قضایی خودمون علیه اونهایی که چه اونهایی که مواد شیمیایی رو به عراق دادن، چه اونهایی که امکانات رو به عراق دادن، چه اونهایی که از این جنایت و از این امکانات ضد بشری بر علیه مردم ما استفاده کردن.
در سالهای اخیر دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی توجه بیشتری به ماجرای سردشت می‌کند. کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌هایی برگزار شده. نهادهای غیر دولتی و مردمی هم در لاهه هلند نمایشگاه برگزار کردند. 6 سال بعد از بمباران شیمیایی سردشت، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با اشاره به فاجعه سردشت، کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تهیه کرد. سرانجام سال 1997 میلادی این کنوانسیون برای کشورهای امضا کننده لازم الاجرا شد. رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی هر سال در سالروز بمباران شیمیایی سردشت بیانیه‌ای می‌دهد.
I wish to extend my deepest
میخواهم از طرف سازمان من سلاح‌های شیمیایی ابراز همدردی عمیق و همبستگی خودم را با مردم سردشت اعلام کنم. سالگرد این رخداد بزرگ برای جامعه بین‌المللی نوعی اتحاد مجدد در محکوم کردن استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. در واقع محکومیت جهانی چنین حمله‌ای باعث شد تعداد زیادی از کشورها کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را در سال 1993 امضا کنند. امروز 193 کشور عضو کنوانسیون هستند.
کنوانسیون و بیانیه‌ها اگرچه ممکن است برای نسل‌های آینده مفید باشند، ولی دردی از بازماندگان بمباران شیمیایی سردشت دوا نمی‌کنند. حدود 8025 نفر از جمعیت 12000 نفری آن روزهای سردشت مصدوم شدند. بعضی از آنها در طول این سال‌ها جان دادند. آمارها نشان می‌دهد کمتر از 500 نفر از درمان و کمک‌های دولتی بهره‌مند هستند و جنگی که یک سال بعد از این فاجعه پایان یافت، هنوز برای بیشتر مردم سردشت ادامه دارد.
من توی این 30 سال آرزو داشتم که یه شب تا صبح بدون قرص بخوابم.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
بازار ناصر خسروی تهران، پاتوق سوداگران مرگ و دلالان دارو، بخشی از داروی قاچاق ایران به کشورهای همسایه از جمله افغانستان از اینجا آماده و بارگیری می شود. فرسنگ ها آن طرفتر در شهر کابل رد پای داروهای قاچاق همه جا مشهود است. نبض سیستم درمانی افغانستان در دست قاچاقچیانی است که حجم بالایی از اقلام دارویی را روانه این کشور می‌کنند.
اکثر قلم‌های جزئیات استفاده داره، خو نظر به اعراض و علائم مریض ما توصیه می‌کنیم. اگر دوای آنتی بیوتیکشان از میکروب، دوای فشارش است، دوای استراب و گپوکسی هم زیاد دارن، دوای بیخوابی.
در انبارهای دارو همه چیز پیدا می شود، حتی داروهای کمیاب در ایران از جمله انسولین، داروی حیاتی برای بیماران دیابتی که حالا سر از اینجا درآوردند.
فعلا شما مشاهده میکنید ما از کمپانی اکسیر، از کمپانی ایرانی استفاده میکنیم. دیگه یک سولت قیمت یا قیمت نسبت به پاکستانی ارزان‌تر و مناسب‌تره. کیفیت از این واقعیت خوبه. فعلا مریضایی که میبرم استفاده میکنم راضیم از این آمپول انسولین اکسپرس.
به گفته اتحادیه واردکنندگان دارو در افغانستان، تحریم‌های جهانی و مقررات گمرکی جدید واردات رسمی دارو را با مشکلی جدی روبرو کرده. این صدای یکی از قاچاقچیان که نمیخواهد هویتش فاش شود.
روزانه هر روز کسی داره، هر روز صبح میره دیگر میاد، صبح میره دیگر میاد از ایران. زیادتر همی انسولین است که دیگر یک مواد دیگه است که به خاطر دستگاه یا مواد قند اینا استفاده میشه که به نام F6 یاد میشه، یکی اوست و دیگه همی بعضی پاماده که به خاطر سوختگی استفاده میشه و پاماده هم از ایران میاید و دیگه یک رقم پیچکاری هایی است که تزریق میشه به خاطر بندش خون است از روز زیادتر از ایران میاد که خصفاتر تولیدات خودشون است دیگه همی دواد زیادتر میاد این طرف.
آمار دقیقی از حجم داروی قاچاق در ایران در دست نیست، اما برآورد می شود حدود 20-30% داروی مصرفی افغانستان را تشکیل می دهد. کشوری به شدت وابسته به واردات دارو و تجهیزات پزشکی. به گفته قاچاقچیان، محموله های دارو از ایران تا افغانستان چندین بار دست به دست می شوند.
بعدن باز تا مرده.
انتقال غیرقانونی داروهای ایرانی با کامیون، کانتینر یا از طریق اتوبوس‌های مسافر بری انجام می‌شود. به گفته قاچاقچیان، محموله‌های دارو عمدتاً از تهران و یا شهرهای بزرگ ایران به سوی گذرگاه مرزی اسلام قلعه فرستاده می‌شوند و یا از مسیر زاهدان و خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. قاچاقچی دیگری که حاضر به گفتگو با ما می‌شود و نمی‌خواهد هویتش فاش شود، می‌گوید از سر فقر و بیکاری به این شغل روی آورده.
من 7 ساله که داخل کاروبار دوایم و 4 سال میشه کاروبار دوای ایران شروع کردم، یعنی از ایران دوا میارم. خب چون میفهمیم کشوری چون افغانستان کشوری که هیچ کس به تخصص خود کار انجام نمیده، خیلی از بیکارها هستن که فعلا نمی کاروبار دارو رو انجام بدن. ما خود من شخصا گرچه شخص تحصیل کردیم به علت بیکاری به علت معیشت خانواده مجبورم که این کار انجام بده و یکم دلیل عمده اینه که کاروبار دارو ایران پولی نقده. وقتی جنس به افغانستان میایه به مدت 1 هفته حتما به فروش میرسه، پول نقد میشه. 1 هفته 10-15 روز حتی گاهی وقتا پیش فروش میشه.
مقصد بسیاری از داروهای قاچاق ایران اینجاست، بازار عمده فروشان دارو در شهر مرزی هرات. در پستوی بعضی مغازه های این بازار تجارت غیرقانونی دارو در جریان است. صدها نفر در شبکه قاچاق دارو در هر دو سوی مرز فعالند، از تهران تا کابل.
از جمله کارمندان خود کمپانیا دیگه، بخش دارو دیگه، ویزیتورهای کمپانیا دیگه، اونا معاش میگیرن که جنس به فروش برسونن. دیگه فرقی نمیکنه جنس از اونا کی میخره. حتی دکترها داروخانه ها افراد زیادی هستند که از اونا ما جنس میخرن و زینف هستن. استانهای عمده که ما جنس میخریم با زیاده مثلا کرج، تهران، اصفهان، مشهد.
در حالی که قاچاق دارو به افغانستان به بحران کمبود و گرانی این کالای حیاتی در ایران دامن زده، خیلی ها در آن سوی مرز نگران سلامت بیماران هستند.
دوایی است که واقعا از ایران بدون این که ثبت وزارت سلامت باش و ثبت کنتی کلیفیت که ساعت همشه وارد افغانستان میشه و فروش میرسه و در این قسمت کدوم بررسی هم وجود نداره و به سر شکل خودسرانه و فروش میرسه.
بله، مثلا دوایی که روی قاچاق میایه دوایی میکنه استندشونی، مثلا شاید اینجاگو میایه در شرایط درجه حرارت در درجاتی که یک دوا ضرورت داشته باشه نگهداری نشه. شاید مثلا دو طریقی که کسی که مسئول میکنه میاره تا یک کسی که مثلا به قاچاقی میاره، بله تفاوتای داره. به طریقی که او میایه مثلا تایید میشه، مثلا در صدخونه بعضی گذاشته میشه تا اینجاگاه آورده میشه، او که قاچاق میرسه میاره، بله مشکلاتی پیش میاره.
دوای پر کیفیت قاچاق نمیده. همیشه دوایی که قاچاق میشه کیفیتش پایین میباشه، چون قاچاق میشه نرخش پایین می، وقتی که نرخش پایین بیه مجبور است کیفیتش از بین ببره. کاور پوش عین همش عین چیز است رنگ، اما کیفیت دو داخلش نمیشه چون قاچاق است.
بحران دارو در ایران جان بیماران را به لب رسانده، در حالی که مافیای دارو در بازار کشورهای همسایه یک تازی میکند. تجارتی پرسود که با زندگی میلیون ها بیمار در دو سوی مرز بازی میکند.